با سلام و درود خدمت همراهان عزیز و گرامی، در یکی دیگه از این جلسه‌های مربوط به نوردرمانی در خدمتتون هستم. این از ویدیوهایی هستش که هر از چندگاهی اضافه میشه برای مطالبی که شما نیاز هستش که بدونید. در رابطه با دو تا مشکل خیلی مهم من قبلا صحبت کرده بودم، یکی وسواس و یکی هم ترس، و این ویدیو در واقع مکمل اون ویدیو هستش. یه مقدار توی این ویدیو میخوام بیشتر توضیح بدم در مورد چگونگی برطرف کردنش و چگونگی اصلا به وجود اومدن این موضوعات، چون زمانی که ما بتونیم منشأش رو بفهمیم، چه ریشه‌یابیش بکنیم، طبیعتاً بهتر میتونیم توی موضوع درمانش نتیجه بگیریم. هر دوی این مورد، یعنی هم ترس و هم موضوع وسواس، از دو جنبه میشه بهش نگاه کرد. یکی موضوع موجودات غیر ارگانیک که خب اون طبیعتاً تو بخش دروس غیر ارگانیک بهش پرداخته میشه، و یکی هم موضوعات درمانی، یعنی موضوعاتی که روان درمان هستش. یک موضوع بخش روان هست که میه روی تن ما تأثیر میذاره و این مشکل رو به وجود میاره، روان تنی به عبارتی میشه گفتش. بنابراین ما توی این جلسه میخوایم روی بخش روان تنیش کار بکنیم، نه بخش غیر ارگانیکاش. زمانی که حالا در گذشته، چون معمولا اینجور بیماری ها از دوران کودکی و نوجوانی همراه ما میان، نه اینکه ما بزرگسال باشیم یهو وسواسی بشیم، هیچ کس اینجوری نیست، از قدیم این اتفاق براش افتاده، از زمانی که کودک بوده. در اون زمان حالا توسط اولیا یا جایی که در حال آموزش بودن، مثل مدرسه، توسط مربیان تحت فشار نظم، انضباط و یا تمیز بودن بیش از حد قرار می گیرن، و این افراد به دو شکل بعداً از خودشون یک رفلکس هایی نشون میدن. در زمان حالا کودکی یا نوجوانی توسط خانواده یا اولیا یا همون بخش مدرسه و آموزش و اینا، از بس به اینها گفته میشه که نظافت رو رعایت کنی، تمیز باشی، یا نظم رو رعایت بکنی. خود موضوع نظم، ما یه مبحثی توی مسیر آرامش داریم، یه مبحث مفصل در مورد نظم و بی‌نظمیه که چه بلاهایی این نظم سر ما میاره. الان ممکنه خیلی تعجب کنید که مگه نظم چیز بدیه، ولی اونجا که ما صحبت میکنیم حتی براش ارتباط داریم، یعنی اینقدر مخرب میشه یه موقعهایی. یکیش همینجاست، یعنی همچین بیماری رو برای ما به وجود میاره، یعنی وسواس یک نوع بیماریه دیگه، و از طریق همین وسواس کلی بیماری های فیزیکی و جسمی به ما وارد میشه و روحی و روانی هر جفتش. در هر صورت در اثر تاکید زیاد در زمان کودکی و نوجوانی در مورد تمیز بودن، منظم بودن، اینها میره در ذهن ما میشینه و برای بعضی ها به یه شکلی بعدن عمل میکنه، برای بعضی ها یه شکلی دیگه. حالا میایم هر دو شکلش رو بررسی میکنیم. برای بعضی ها وقتی که بزرگتر میشن و مستقل میشن، درونشون یک شورش و طغیانی اتفاق میفته نسبت به این چیزهایی که داشتن به زور بهشون میگفتن باید اینها رعایت بکنی. حتی ممکنه عبادت باشه ها، یعنی مثلا هر روز به زور والدین اینها رو مجبور کنن که بلندشن نماز بخونن، در صورتی که دوست نداره، یا حالا به هر دلیلی در اون سن نمیطلبه این چیزها رو، ولی به زور میگن که باید اینجور باشی، خدا نمیدونم بعدن عذابت میده جهنم و اون چیزهایی که هممون میدونیم. پس در همه زمینه ها ممکنه این اتفاق بیفته، و وقتی فرد بزرگ میشه، سیستم روح و درونش میاد نسبت به این موضوع طغیان میکنه، شورش میکنه، انقلابی درونش اتفاق میفته، و حالا که مستقل شده و جدا شده از اون بخش، حالا نظام آموزشی بوده یا خانواده، یا حتی ممکنه با اونها باشه ولی دیگه بزرگتر شده، میتونه یه حرکتای از خودش نشون بده و استقلالی نشون بده خودش. اینجا بر علیه اینها شورش میکنه. یعنی اگر خیلی وقت بود که بهش میگفتن که تمیز باش، حالا یک فردی میشه کاملا مخالف، بسیار کثیف میشه و به هیچ چیزی دیگه اصلا رعایت نمیکنه نظر بهداشت. و بعضیا تعجب میکنن، میگن خیلی عجیبه این با این خانواده که اینقدر تمیز هستن، این چرا اینجوری عذاب در اومد؟ خود اون خانواده این فرد رو به این شکل در آوردن. یا از نظر انضباط همینطور، بسیار بی انضباط میشه این فرد، در صورتی که در تمام زمان کودکی داشته تعالیم انضباطی میدیده. پس یک سیستم درونی ما داریم که وقتی به یک استقلالی میرسه شروع میکنه شورش کردن علیه خودمون و باعث میشه که اون چیزهایی رو که به زور و به اجبار به ما تحمیل میکردن در برابر اونها بیستیم و شروع کنیم تخریب کردن اونها. تخریبش هم یعنی به این شکل در تضاد اون حرکت کردن، یعنی از حالت تعادل دیگه اون فرد خارج میشه. یه فرد عادی معمولی یک سری نظافت‌های روزمره معمولی داره، نکات بهداشتی داره و یک سری موضوعاتی که نظم تا یه حدی تو زندگیش رعایت میشه برای کاراش، نرمالش. اون از حد نرمال خارج میشه و میره به شکل به زیر منفی و خیلی رفتارها و حرکت‌های بی‌نظمی و همچنین حالا نظر عبادی کلن دین مثلا میذاره کنار. در صورتی که میگن این خانواده بسیار متدینی داره، چرا بچهشون اینجوری شد؟ علت این بوده که فشار بیش از حد بوده. حالا تازه این خوب بشه، حالت دیگرش که اتفاق میفته برای بعضی ها اینه که این سیستم در اونها به شکلی نهادی نمیشه، یعنی این آموزش های شدید و سختگیری ها طوری اتفاق میفته که اون رو در حد خیلی افراطی به اون سمت سوق میده که بهش ما میگیم وسواس، تا جایی که اون کسانی که در حال حالا آموزش بودن یا خیلی اصرار داشتن اون فرد اون کارا رو انجام بده، بعد خودشون دیگه میخوان جلوشو بگیرن، میگن دیگه نه این حد دیگه بسه، ما گفتیم که مثلا تمیز باش ولی تو دیگه 24 ساعت در حال سابیدن و شستن هستی، دیگه اعصاب همه رو خرد میکنه. یا از نظر عبادی همین جور اصلا کلا قش میکنه سمت عبادت 24 ساعته، یا هر چیز دیگه ای. نظم هم همین جور اصلا هیچ چیزی در منزل اینها خارج از قرینه نیست، همه چی باید قرینه جفت منظم دقیقاً در جای خودش، که معمولا اینجور افراد همه اصلا به چیزهای چهار گوشی علاقه دارن، مثلا گرد نباید باشه، خیلی سیستم خاصی دارن. و کم کم اطرافیان از اینا فاصله میگیرن، دیگه نمیتونن تحملشون بکنن، نمیتونن به عنوان مهمان خونهشون برن، نمیتونن به عنوان مهمان دعوتشون بکنن، یعنی هیچ رابطه ای اصلا نمیشه دیگه با این افراد داشت. پس میبینیم که یک سری آموزش ها و فشارهای غلط و اشتباه در زمان کودکی چه بلایی سر افراد در بزرگسالی میاره. خب طبیعتاً طبق روال همیشه ما از ارتباط نور درمانی برای موضوع استفاده میکنیم. من حالا توضیحم در مورد ترس هم بدم که همه رو با هم یه جمع‌بندی بکنیم. ترس هم باز دوباره ریشه داره در موضوعات زمان کودکی ما، زمان گذشته. خیلی به ندرت پیش میاد که یه فردی در بزرگسالی به ناگاه از یه چیزی بترسه دیگه و این ترس درونش بمونه، به ندرت پیش میاد، نه که اصلا نباشه. در حالت اول اصلا نیست. در بزرگسالی کسی مثلا در سن 25 یا 30 سالگی یهو وسواسی نمیشه، این از قبل بوده. ترس هم همینه، 99% مال موضوعات زمان گذشته است که اون رو از یک سری موضوعاتی ترسوندن. حالا از موضوعات دینی مثل جهنم رو بهش بگیرید، حالا بهش که خوب جهنمشه، از برزخ و جهنم و مرگ و اینا میترسونن بچه ها رو، مخصوصا در سیستم نظام آموزشی این کار در ایران خیلی اتفاق میفته و در کشورهای اسلامی دیگه هم همینطور هستش. و بچه ها از همون سنین کودکی با ترس آشنا میشن، برعکس خب خیلی جای دیگه که به هیچ عنوان نمیذارن کودکان از زمان همون کودکی هیچ آشنایی با ترس داشته باشن. به عنوان مثال در خیلی از کشورهای دیگه از همان زمان نوزادی بچه رو در یک اتاق دیگه در تخت خودش میخوابونن، از همون نوزادی. و حتی چند سالش، 3-4 سالش هم بشه، 5-6 سالش هم بشه، همچنان باید جدا و تنها تو اتاق خودش بخوابه. طبیعتاً هر آنچه که ترس بوده کم کم از بین میره و خانواده خیلی حمایتش میکنن تو این مورد. اما ما همچین چیزی رو نداریم و در فرهنگ این طرف بچه از زمانی که به دنیا میاد از همون نوزادی در کنار والدین چسبیده به هم هستند و طبیعتاً این بچه اصلا نمیتونه جدا بشه، همیشه نگران و مضطرب هست از اینکه اگر از والدین جدا بشه چه اتفاقی براش میفته. خب طبیعتاً این روی اعتماد به نفسش خیلی تأثیر بدی میذاره که این مشکل عمومی در ایران هست که بسیاری از مردم ایران عدم اعتماد به نفس دارن. هیچ اعتماد به نفسی نیست توی هیچ کار، اصلا تو کارشون، تو زندگیشون، تو ازدواجشون، همه جا متکی هستن تا یک زمان زیادی به خانوادهشون. حتی ما میبینیم که افرادی هستن که ازدواج میکنن، تشکیل خانواده میدن، بچه دار میشن، ولی همچنان خانواده پشتیبان اینا هستش. اینه که میبینیم چه صدمات وحشتناکی میزنه این موضوع. یعنی یک سری رفتارهایی در زمان کودکی که همین موضوع ترس یکی از مباحثمون که هستش ایجاد میشه. پس این ترس هم ریشه در زمان کودکی ما داره، زمان نوجوانی ما داره و توسط حالا یه سری موضوعاتی اومدن ما رو ترسوندن یا خودمون یک اتفاقی برامون افتاده در اون زمان که این ترس در وجود ما باقی مونده اما اطرافیان هیچ توجهی نکردن، کاملا بی توجه به این موضوع و این مونده در ما یک بخشی نهان شده، خودشو نشون نداده. همه فکر کردن دیگه خب این دیگه تموم شده، اما در بزرگسالی میبینیم به شکل‌های مختلفی خودشو نشون میده. به عنوان مثال فرزند خود من وقتی که همون کلاس اول دبستان بود، یک روزی دیدم بسیار مضطرب، گریه میکنه و وقتی علت ازش پرسیدم گفتش که من همش میترسم که شما بمیرید یا من بمیرم. گفتم رو چه حساب الان یه حرفو زدی؟ گفتش که خب آخه همش به ما میگن که هر کی بمیره میره جهنم، اونجا اگه روسری سرتون نباشه، مثلا الان از سن کودکی روسری سرتون نباشه، اونجا موهاتون رو میگیرن، آویزون میکنن، تو آتیش میسوزوننتون. من خیلی میترسم و گریه میکرد. من کلی روش کار کردم، باهاش صحبت کردم، براش قصه تعریف کردم که این چیزهایی رو که توی مدرسه بهشون یاد میدن رو از ذهنش پاک کنم و بهش حالی کنم که اصلا چیزی به نام جهنم وجود نداره، ولی صداشو در نیار، به کسی نگو، این یه راز بین خودمون باقی بمونه. اصلا چیزی به نام جهنم وجود نداره، خدا وقتی اینقدر به این خوبیه، مهربونیه. خلاصه به شکل‌های مختلفی داستان و قصه تعریف کردن، این موضوع رو از ذهنش من کم کم پاک کردم و این بچه به ناگاه اصلا دوباره انگار زنده شده باشه، خوشحال شد، انرژی زیادی گرفت و از اینکه فهمید قرار نیست که ببرنش تو جهنم بسوزوننش خیلی خوشحال شد. و کلن این موضوع رو من هیچ وقتی که نذاشتم تحت این شرایطی، حتی اطرافیان بهش این موضوع رو غالب می در خانواده میگفتن چرا این حرف رو بهش میزنی؟ این موقع دیگه هیچ حسابی نمیبره از ما. یعنی به عنوان این که میخواستن این بچه حساب ببر از اینا، از جهنم میترسوندنش به دور از اطلاع من. و من بعدم فهمیدم که به این شکل دارن این بچه رو تحت کنترل خودشون در میارن که اگر به این حرفی که مثلا ما میزنیم، کاری که ما میگیم گوش نکنی، خدا میندازد تو جهنم. این یک عذاب روحی وحشتناک و یک ترسی در وجود این بچه به وجود آورده بود. خب حالا من اگر این چیزها رو نمیدونستم و من هم میخواستم مثل بقیه رفتار کنم، یا اصلا هیچ توجه نمیکردم به این موضوع، میگفتم خب زمان بچگی هم با ما همینجوری رفتار کردن دیگه، چه اتفاقی میافتاد؟ قطعا یک مشکل روحی این بچه پیدا میکرد، همونطور که اکثر بچه های توی ایران این مشکل رو دارن. متاسفانه یا یا از طرف والدین یا از طرف بزرگترهای دیگه خانواده، پدر بزرگها، مادر بزرگها، عموها و داییها این کارا رو میکنن یه موقعی. بنابراین ما باید خیلی حواسمون جمع باشه برای بچه هامون که اون بلایی رو که سر ما آوردن رو کسی سرشون نگیره. خودم که قطعا دیگه از این بعد حواسمون هست که این رفتار رو باهاشون نداشته باشیم و دیگران هم اصلا اجازه ندیم رو درواسی و کاملا باید بذاریم کنار، قاطعانه در برابر کسانی که میخوان این رفتارها رو با بچه های ما بکنن بایستیم و به بچه هامون یاد بدیم که چیزهایی رو که دارن به شما آموزش میدن اصلا اینطور نیست و بهشون هم آگاهی لازم رو بدین که نیاز نیست که برن جای این صحبت ها رو بکنن، فعلا بدونن که به این شکل و بزرگتر که بشن بیشتر به موضوعات پی میبرن. بنابراین حالا مایی که قربانی شدیم توی این موضوع و الان یک سری مشکلاتی ممکنه در اثر این آموزش ها و رفتارهایی که در گذشته برای ما اتفاق افتاده الان یک رفلکس هایی داشته باشیم، از تاریکی مثلا میترسیم، از چه میدونم در جمع بودن میترسیم، بعضی هستن که توی یک جمع قرار میگیرن میترسن، یعنی اعتماد به نفس اصلا ندارن. اینها هستش که ما باید اینها رو سریعا برطرف کنیم، توسط همین ارتباط ها این کار انجام میدیم. من مجبورم بازم تاکید بکنم که دوستان عزیز، این ارتباطی که ما داریم میدیم برای رفع این موضوعات شما، ممکنه که شما این تصور برای شما پیش بیاد که من اینو چند بار گفتم و میدونم تکراریه، من الان این ارتباط رو مثلا بگیرم تا فردا و خوب بشم، چون یک موضوع معرفتی دیگه باید سریع درست بشه، این موضوع معرفتی بود الهی باید درجا درستش بکنه، اگه نشه که بس به درد نمیخوره، اصلا کار نمیکنه. به خیلی از پارامترها بستگی داره این روش درمانی نور درمانه، همانطور که در روش پزشکی وقتی که یک داروی برای شما تجویز میکنن خیلی پارامتر داره و شما تا اون دارو بخورید درجا خوب نمیشید، اصلا ممکنه کلی عوارض هم براتون داشته باشه. پس میبینیم که ما باید یک مقدار با صبر، با حوصله و با دقت و با توجه کردن به این مطالبی که گفته میشه و با درست ارتباط برقرار کردن تو ارتباطا که میشینیم، ما بعضی مو فکر میکنیم مثلا الان 6 ماه من نشستم دارم ارتباط میگیرم، فکر میکنم که دارم ارتباط میگیرم، اما انقدر فکر و ذهنم مشغول این طرف و اون طرفه که هیچی اصلا از ارتباط نمیفهمم و وقتی چشم رو باز میکنم میبینم یه ربع نیم ساعت تو ارتباط نشسته بودم اصلا هم هیچی احساس نکردم و کلی هم خوشحال میشم چه ارتباطی گرفتم. نگو تو اون یه ربع نیم ساعت کلن داشتم درباره فردا و مشکلات و بدبختی ها و چیزهای دیگه فکر میکردم. اینه که به هیچ عنوان این انتظار رو از خودتون نداشته باشین که با چند ارتباط گرفتم مشکلاتی که در طی سالها به ما القا کردن راحت در بیاد. برای بعضی هم راحت در میاد، برای بعضی هم ممکن با 4 ارتباط گرفتن کاملا حالشون خوب بشه، خدا کنه اینجور باشه، برای همه همینجور باشه، اما خب همه که اینجور نیستن، که عده‌ای هم هستن که مقاومت میکنه درونشون. ممکنه الان شما بگید نه با من خدامه که این مشکلم برطرف شه، مگه مشکل روحی دارم که بگم نمیخوام؟ میخوام، ولی نمیشه، درونتون داره مقاومت میکنه، آموزش های غلط گذشته است که داره به شدت مقاومت میکنه و شما هم از این طرف فعلا تابع اون درونتون هستید. باید ارتباط ها رو بگیرید، همچنان ادامه بدید، ناامید نشید، بیشتر روی این موضوعات ارتباط های درونی فکر کنید، بررسی کنید، ببینید الان من ارتباط گرفتم، الان تو این 10 دقیقه که تو ارتباط بودم چه اتفاقی افتاد؟ آیا تو این 10 دقیقه من به چی داشتم فکر میکردم؟ وقتی که اون میخواست روی اون سیستم من کار بکنه و میومد میدید که من روح و روان من یه جای دیگه است، داره یه فکر دیگه ای میکنه، اینم هی میخواد وارد بخش روح و روان من بشه و ترمیم رو انجام بده و من نمیذارم به دلیل اینکه فکرم جای دیگه است، خب طبیعتاً کاری انجام نشده، پس تقصیر خودم بوده، دوباره دفعه بعد یادم باشه که این مشکل رو رفع بکنم. اما سخته، آخه نمیشه، من چشمو میبندم ناخودآگاه فکر و ذهنم میره جای دیگه، طبیعیه، اما هر بار که حواستون رو جمع بکنید یه بخشش رو که کات بکنید، یه کوچولو تو ارتباط باقی بمونید، اون سریع تو اون لحظه کوچولویی که تو ارتباط هستید میاد یه مقدار کار انجام میده، دوباره دفعه بعد یه مقدار بیشتر میتونین کار انجام بدین. طبیعتاً کار بیشتری انجام میشه. بعد میبینید در طول زمان که رفتین جلو چقدر بیشتر میتونید روی ذهن و فکرتون کنترل داشته باشین. طبیعتاً ترمیم میخواد. طبیعتاً شما با این همه فکر و خیال نمیتونید یهو با 4 تا ارتباط گرفتن قشنگ ذهنتون رو کنترل کنید، چشا رو ببندید، وارد ارتباط بشین و مطلق تو ارتباط بشین. نمیشه. طبیعیه. و به خودتون فرصت بدید. این خیلی مهمه. اصلاً سخت نگیرید. در آرامش استرس هم نداشته باشین که چرا پس نشد. استرس نداشته باشین که من الان ارتباطم خوب نبود، نکنه پذیرفته نشدم. اینا رو همه رو بریزین دور. نکنه گناهکارم. اصلا معنی نداره گناه. توی این سیستم ما اصلا چیزی به نام گناه اصلا معنی نداره. اینو فراموش کنید. این گناه رو متاسفانه ادیان درست کردن برای اینکه روح بشر رو در اسارت بگیرن. پس با آرامش، با خیال تخت که این بود الهی قطعاً دوست داره برای شما کاری انجام بده، شما هم پس باید یه مقدار همکاری کنید و در آرامش بشینید تو ارتباط، نه بدون استرس، نه بدون غم و اندوه، و بذارید اون همه این مشکلات رو حل بکنه. در نور باشید. امیدوارم که این ارتباط ها به خوبی برای شما کار بکنه و فعال بشه. مثل همیشه، مثل همون ارتباط همیشگی، میشینین تنفس ها رو انجام میدین، ارتباط نور رو میگیرید، نور بنفش رو هم بگیرید. خیلی این نور بنفش فوق العاده است، خیلی کارهای خوبی انجام میده. و به جای اون نور سفید یا زردی که تصور میکردیم وارد بدنتون میشه از فرق سر، نور بنفش رو وارد بکنید و بذارید تمام وجودتون رو این نور بنفش احاطه کنه و روی این موضوعات کار انجام بده. تا ویدیو بعدی دیگه، من شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم که هر روز بهتر و بهتر و بهتر و شادتر باشید. تا بعد، خدا نگهدار.